بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به خبرها از مانیا منصور.
با سلام. یک مقام وزارت دفاع فرانسه روز پنجشنبه گفت نیروهای نظامی فرانسه، امارات متحده عربی و قطر ماه آینده در خلیج فارس مانور مشترک نظامی برگزار می کنند. به گزارش خبرگزاری رویتر این مانور با حضور هزاران سرباز در آبهای امارات متحده عربی و آبهای بین المللی در نزدیکی تنگه هرمز برگزار خواهد شد. ویلیام وود سفیر ایالات متحده در افغانستان جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد برای شورشیان در افغانستان اسلحه فراهم می‌کند. آقای وود گفت جمهوری اسلامی ایران سیاست پیچیده‌ای را در قبال افغانستان در پیش گرفته است. سفیر آمریکا در کابل تاکید کرد شکی نیست که عوامل شورشی در افغانستان از جمهوری اسلامی اسلحه دریافت می‌کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه گفت کشورهای اروپایی و آمریکا بیش از پیش نسبت به حضور رهبران مستبد در جهان از خود تساهل نشان می‌دهند. دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2008 خود که روز پنجشنبه منتشر شد تاکید می‌کند ایالات متحده، کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر دموکراسی‌های قدرتمند به رهبران مستبد اجازه می‌دهند تنها تظاهر به اجرای دموکراسی کنند و با این اقدام خطر بی‌توجهی به اجرای حقوق بشر در سراسر جهان افزایش می‌یابد. قیمت نفت خام روز پنجشنبه در بازارهای جهانی کاهش یافت. نفت خام در بازارهای آمریکا با بیش از 2 دلار کاهش، بشکه 90 دلار و 13 سنت معامله شد. نفت خام دریای شمال هم با 1 دلار و 79 سنت کاهش، بشکه 90 دلار و 74 سنت معامله شد. در همین حال وزیران نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای حضور در نشست روز جمعه این سازمان وارد وین پایتخت اتریش و مقر اوپک شدند. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید حضور زلمای خلیلزاد سفیر و نماینده دائمی آن کشور در سازمان ملل متحد در میزگردی که منوچهر متحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در آن شرکت داشت بدون تایید رسمی واشنگتن انجام گرفته است. آقای مک‌کورمک تاکید کرد که شرکت آقای خلیلزاد در این میزگرد به معنای تغییر موضع و سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نیست. 370 تن از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دانشجوی ایران در بیانیه موضع‌گیری‌های اخیر دولت محمود احمدی نژاد در سیاست خارجی ایران را موجب تضییع حقوق ملت ایران خواندند. در این بیانیه آمده است تصادفی نیست که حق حاکمیت ملت ایران همزمان از 3 سو مورد دست‌اندازی قرار می‌گیرد. و هیئت نظارت بر مطبوعات ایران وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد ماهنامه اجتماعی زنان به دلیل تخلفات زیاد و رویکردهای تند فمینیستی آن توقیف شده است. در این اطلاعیه آمده است که این نشریه به رغم تذکرات مکرر اداره کل مطبوعات داخلی و هیئت نظارت بر مطبوعات همچنان به تخلفات خود ادامه می‌داده است.
با سپاس از مانیا منصور و اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر. پیش بینی در مورد افزایش تعداد بیکاران جهان. گفتگویی با بهرام بیضایی کارگردان سینما. و گزارش های دیگر. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود میگوید در حالی که حکام مستبد در سراسر جهان موازین حقوق بشر را نقض میکنند، دموکراسی های غربی به خاطر مصالح سیاسی برگزاری انتخابات را در کشورهایی که احترامی برای حقوق بشر قائل نیستند قبول میکنند. مانیا منصور گزارش میدهد.
گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر تصویر تیره‌ای از چگونگی وضعیت حقوق بشر در سال 2007 ارائه می‌دهد و از جمله می‌گوید حکام مستبد و دیکتاتور در سراسر جهان به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند و پاسخگو نیستند، بیشتر به این دلیل که ایالات متحده، اروپا و دیگر دموکراسی‌های تثبیت شده ادعاهای آنها را که برگزاری انتخابات موجب برقراری دموکراسی در کشورهایشان می شود قبول می کنند. گزارش یادآور می شود دموکراسی های غربی با خودداری از درخواست از متخلفان که به حقوق مدنی و سیاسی مردم خود احترام بگذارند و دیگر شرایط دموکراسی واقعی را رعایت کنند موجب می شوند مبانی حقوق بشر در هر نقطه از جهان تضعیف شود. رید برودی عضو سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید غرب، ایالات متحده و به ویژه اتحادیه اروپا به کشورها اجازه می‌دهند انتخابات را برگزار کنند و بعد به آنها به عنوان یک کشور دموکراتیک اعتبار می‌دهند. آنها به مشخصه‌های دیگری که یک دموکراسی را فعال می‌سازد و آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل انجمن و یک جامعه مدنی آگاه که بتوانند به راستی قدرت حاکم را به چالش بگیرند، نگاه نمی‌کنند. ایران، کنیا، پاکستان، بحرین، اردن، نیجریه، روسیه، تایلند، کره شمالی، عربستان سعودی و ویتنام از جمله کشورهایی هستند که در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر از آنها به عنوان ناقضان حقوق بشر نام برده می شود. در بخشی از گزارش که به ایران اختصاص دارد از جمله گفته می شود در سال 2007 کاهش احترام به حقوق اساسی انسانی به ویژه آزادی بیان و اجتماع ادامه داشت. دولت محمود احمدی نژاد مردم را مرتباً فقط به دلیل استفاده صلح‌جویانه از حقوقشان بازداشت می‌کند و به شکنجه بازداشت شدگان و بدرفتاری با آنها ادامه می‌دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی را که فقط به آیت الله خامنه‌ای پاسخگوست مسئول بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر می‌داند و می‌گوید دولت روز به روز بیشتر به امنیت ملی به عنوان بهانه‌ای برای خاموش کردن ناراضیان یا کسانی که خواهان اصلاحات هستند استناد می‌کند. گزارش اضافه می‌کند مقامات ایران با زندانی کردن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران آزادی بیان و ابزار عقیده را منظماً سرکوب می‌کنند و چند روزنامه مستقلی که باقی ماندند خود را به شدت سانسور می‌کنند. بسیاری از نویسندگان و روشنفکرانی که از زندانی شدن گریختند کشور را ترک کردند یا از انتقاد دست برداشتند. در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته می شود در سال 2007 مقامات ایران همچنین در کوشش برای جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعات دانشجویان و وبلاگ نویسان را هدف گرفتند. گزارش یادآور می شود دولت احمدی نژاد اعتراضات و گردهمایی های آرام و صلح‌جویانه را تحمل نمی کند. آصف اشرف دستیار ارشد بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید
Today, over 70 young offenders are on death row, a rate higher than any other country.
کشور همچنین به دلیل محکوم ساختن و مجازات جوانان بدنام است. در حال حاضر بیش از 70 متخلف جوان در انتظار مرگ به سر می‌برند، رقمی که از هر کشور دیگری بالاتر است. ایران همچنین به سرکوب ناراضیان سیاسی و بدرفتاری با زندانیان شهرت دارد. طی سال گذشته مقامات کسانی را که نظرات سیاسی خود را به گونه‌ای صلح‌جویانه ابراز می‌داشتند، هدف شکنجه، ضرب و شتم، محرومیت از خواب و بازداشت‌های انفرادی طولانی قرار دادند. روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، حقوق‌دانان و فعالان سیاسی همچنان با خطر دستگیری و زندان روبرو هستند. در بخش دیگری از گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر گفته می‌شود از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد بدرفتاری با بازداشت شدگان در زندان اوین و در دیگر زندان‌های مخفی که قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می‌کنند بدتر شده است.
گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر را می‌شنیدید که مانیا منصور آن را تهیه کرده بود. 370 تن از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشجویی ایران با انتشار بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران نسبت به آنچه که تضعیف حاکمیت ملی نامیده‌اند، هشدار می‌دهند. الهی روانشاد و بخش‌هایی از این بیانیه.
370 شخصیت ایرانی در بیانیه خود می‌نویسند: موضع‌گیری‌های اخیر دولت در سیاست خارجی موجب تضعیف حقوق ملت ایران شده است و می‌افزایند مورد تعرض قرار گرفتن حق حاکمیت ملت ایران به طور همزمان و از سه سوی مختلف کشور تصادفی نیست. در شمال حق مسلم ایران در دریاچه مازندران به وسیله روسیه و متحدانش نادیده گرفته شده است و این حق با باج دهی آشکار وزیر امور خارجه ایران به 11.3% کاهش یافته است. نادیده گرفته شدن حق مالکیت ایران بر جزایر سگانه به وسیله همسایگان جنوبی و حتی زمزمه‌های موافقت با تغییر نام خلیج فارس و همچنین در مرزهای غربی و جنوب غربی ایران، رئیس جمهوری عراق حقوق ایران را که در قرارداد 1975 الجزایر رسمیت یافته انکار کرده و آن را یک جانبه ملغا و یا دست کم نیازمند بازنگری اعلام کرده است. شخصیت‌های ایرانی در ادامه بیانیه خود می‌نویسند که حال باید دید چه اتفاقی افتاده که برخی از این دولت‌ها که بدون حمایت قدرت‌های خارجی توان حفظ حکومت خود را نیز ندارند، یکی پس از دیگری به فکر باج‌خواهی از دولت ایران افتادند. و در ادامه ضعف پایگاه اجتماعی و ملی دولت ایران، شکاف عمیق میان دولت و ملت، پرونده هسته ایران، سیاست‌های نسنجیده دولت در روابط خارجی را همه و همه دلیل باج‌خواهی این دول اعلام می‌کند. آنها می‌نویسند ما امضا کنندگان نگران فعل و انفعالات و تصمیمات پشت پرده ای هستیم که به دور از چشم ملت ایران تنها به خاطر ضعف اقتدار حاکمیت ملی و به زیان کشور اتخاذ شود. آنچه موقعیت دولت را در رویارویی بین المللی و در دفاع از حق حاکمیت ملی ایران ضعیف می کند، نقض پی در پی حقوق مردم ایران، سرکوب آزادی خواهان در داخل کشور و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی که اکثریت مردم را دچار مشکلات شدید و رنج‌های فراوان کرده است می باشد. به رغم اظهارات رسمی در حمایت از قشرهای محروم جامعه، سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دولت تنها در خدمت گروه‌های پرقدرت و متنفذی است که همه منابع قدرت و ثروت را در اختیار گرفتند و به شدت از مردمی شدن حکومت از طریق برگزاری انتخابات آزاد جلوگیری می‌کنند. نویسندگان نامه می‌گویند که تردید ندارند که در انتخابات پیش رو شکاف بی‌اعتمادی موجود میان دولت و ملت عمیق‌تر خواهد شد و دلایل خود را اینگونه ارائه می‌کنند: حذف گسترده نامزدهای مستقل یا مخالف و منتقد، غیاب مطبوعات آزاد و احزاب مستقل، شرایط پررعب و فشار و زندانی شدن تعداد زیادی از دانشجویان، زنان، کارگران و فعالان سیاسی و اجتماعی به دلیل ابراز عقیده یا نقد عملکرد و سیاست‌های حکومت و شکاف میان ملت و دولت. آنها معتقدند همه این نکات به فشار قدرت‌های بیگانه برای کسب امتیاز از دولت خواهد انجامید و حکومت ایران نیز برای حفظ خود مجبور به باج‌دهی و اعطای امتیاز از منابع و منافع ملی ایران خواهد شد. 370 شخصیت ایرانی در پایان بیانیه خود می‌نویسند ما از مردم آگاه و آزادی‌خواهان ایران، از همه زنان و مردان میهن دوست و حق طلب ایران دعوت می‌کنیم که با حفظ هوشیاری و مراقبت از استقلال و حاکمیت ملی متحدان برای برداشتن موانع موجود بر سر راه انتخابات آزاد و روی کار آمدن دولتی متکی به رأی و رضایت همه مردم بکوشند.
بیانیه 370 تن از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشجویی ایران خطاب به ملت ایران. گزارشی بود از الهه روانشاد. بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و رخشان بنی اعتماد، سه کارگردان معروف سینمای ایران، حمایت خود را از نامه شماری از سینماگران در انتقاد از بیتوجهی و حذف بخشی از سینمای اندیشمند ایران اعلام کردند. چند روز پیش تعدادی از سینماگران ایران به دنبال آنچه سیاست‌های اعمال شده در جشنواره فیلم فجر نامیدند، نسبت به حذف بخشی از سینمای فرهنگی ایران اعتراض کرده بودند. کیانوش فرید در همین زمینه گفتگویی دارد با بهرام بیضایی، کارگردان سینما و تئاتر ایران.
بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و رخشان بنی اعتماد هر سه از کارگردانان شناخته شده سینمای ایران از نامه شماری از سینماگران شناخته شده در اعتراض به حذف بخشی از سینمای اندیشمند ایران حمایت کردند. بهرام بیضایی، کارگردان برجسته سینما و تئاتر ایران، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت
مفهوم نامه راجع به اینه که به سینمای فرهنگی کم توجهی میشه. من اینو پشتیبانی میکنم و فکر میکنم اینطور هست. حتی اگر بخوایم یک کمی جلوتر بریم، باید بگیم که بیتوجهی میشه، یا بعضی وقتا من فکر میکنم حتی توجه منفی میشه به فیلم فرهنگی، و من بهش اضافه میکنم فیلم مستقل، فیلم به یکی فرهنگی اصولا این های مشکوکه. چون میدونید که الان شرایط سینمای ایران تعبیش شبیه شرایط قبل از انقلابه، یعنی از نظر نمایش عمومی فیلم ها، از نظر حکومت سرمایه و در واقع با یک نظارت خیلی حساس، و این شک اصولا وجود داره که در این جهان کاسبکاری و در این جهان دادستان چرا یک نفری داره اصلا فیلم فرهنگی میسازه و فیلم مستقل میسازه، چون میدونن اینکه آینده ای نداره. نه بهش نمایش عمومی داده میشه، مگر مواردی به تصور بشه بعضی از این فیلم ها نمایش خارجی دارن، به در اون صورت اون وقت ممکنه که کسانی که حمایت میکنن به دلیل سفرهای خودشونه علاقه من در یک سفرهایی برن و یک جشنواره‌هایی برن، لبخندهایی بزنن، یک جهانی رو ببینن و اینا، در اون موارد با فرق میکنه. وگرنه اصولا سینما الان مثل همه چیز دیگر این جامعه تقسیم شده به کسانی که اولویت دارن، تا کسانی که خودی هستن، مضامینی که اولویت دارن به مضامینی که خودی هستن، معلوم نیست که اینا رو انتخاب میکنه.
چند روز پیش تعدادی از اهالی سینما به دنبال سیاست‌های اعمال شده در جشنواره فیلم فجر با صدور یک بیانیه خطاب به سیاستگزاران و مدیران عرصه فرهنگ و هنر نسبت به حذف بخشی از سینمای فرهنگی ایران اعتراض کردند. در این بیانیه نوشته شده است کم توجهی و نادیده گرفته شدن سینمای فرهنگی که بخش مهمی از سرمایه ملی ایران محسوب می‌شود بسیار نگران کننده است. به نظر می‌رسد تصمیم گیران عرصه سینما به جای همفکری و ارائه راهکارهای اجرایی برای رسیدن به افق‌های ملی و جهانی با اتخاذ تصمیم‌های نامناسب موجب انزوا و حذف بخشی از سینمای اندیشمند ایران در نمایش‌های عمومی شدند، در حالی که این بخش از سینما مهمترین ابزار فرهنگی در جهت شناساندن فرهنگ ایرانی به جهانیان بوده است. آقای بیضایی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا افزود:
نه تنها یک دستگاه رسمی هست برای اینکه به فیلم‌ها جواز میده و بعداً بازبینی میکنه و اینا که حالا قوانین رو اونو میشه فهمید، همه دستگاه‌های دیگه هم همین حق رو دارن، یعنی اونجا پرواره میدن. این تعدد مراکز تصمیم‌گیری وجود آورده که یه فیلمی مثلا تایید میشه و قرار بیاد توی نمایش، ولی یک تشکیلات دیگه میگه نه، چیزی در دوران قبل از انقلاب نبود یا خیلی به ندرت همچین اتفاقی میافتاد. بنابراین اون چیزی که من حمایت کردم مشکلیه که سالها و سالهاست وجود داره و صداش در نمیاد. چندین سال پیش ما خواستیم یک همچین کاری بکنیم، ولی من کسانی که امضا کردن به هر حال میدونم که دارن میکوشن سینمای بهتری و متفاوتی به وجود بیارن. برای خود من هم سالها سعی مشکل دارم، سینمام به خاطر مصابت بودن همیشه، یعنی که 10 سال یک بار، 7 سال یک بار، 8 سال یک بار تونستم کار کنم با مشکلات. ما تابان خیلی چیزها رو دادیم ولی راه برای اونام باز نشده.
دایره زنگی به کارگردانی پریسا بختاور، آتشکار ساخته محسن امیر یوسفی و 100 سال به این سالها به کارگردانی سامان مقدم، سه فیلمی هستند که به دنبال افزایش سختگیری ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان حضور در جشنواره فیلم فجر را پیدا نکردند.
گزارشی بود از کیانوش فرید و گفتگویی با بهرام بیضایی، سینماگر ایرانی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا
هر شب ساعت 12 نیمه شب. مصر روز پنجشنبه از پلیس این کشور خواست نقطه مرزی خود با نوار غزه را که هفته گذشته نابود شد ترمیم کرده و ببندد. در همین حال خالد مشعل رهبر جنبش فلسطینی حماس برای گفتگو با مقام‌های مصری به قاهره رفته است. مقام‌های فلسطینی می‌گویند این گفتگو بر مسئله مرزی و آنچه کارگشایی برای جنبش توصیف شده متمرکز بوده است. مهدی جاوید.
یک مقام ارشد امنیتی مصر روز پنجشنبه اعلام کرد دولت این کشور به نیروهای امنیتی و پلیس فرمان داده است ترمیم مانع مرزی این کشور و نوار غزه را آغاز کنند. این مقام مصری که به شرط فاش نشدن نامش با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده است میگوید مقام‌های مصری امیدوارند این اقدام ضربه‌ای به رابطه این کشور با فلسطینیان وارد نکند. به گفته یه مقام مصری مشخص نیست که مرز این کشور و نوار غزه کی به طور کامل بسته خواهد شد. به گفته یه شاهدان عینی نیروهای مصری روز پنجشنبه روند ترمیم مانع مرزی با غزه را آغاز کردند. تلاش مقام‌های مصری برای بستن مرز کشور خود با غزه یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که شبه نظامیان حماس با نابود کردن بخشی از مانع مرزی بین این دو منطقه به صدها هزار فلسطینی اجازه ورود به مصر را دادند. به این ترتیب این فلسطینیان توانستند لوازمی را که از زمان بسته شدن مرزهای اسرائیل با نوار غزه کمیاب شده است از مصر خریداری کنند. به گفته یک مقام امنیتی روز پنجشنبه حدود 50,000 فلسطینی وارد مصر شدند. حدود 20,000 تن دیگر نیز به خانه‌های نزدیکان خود در شهر رفح نقل مکان کردند. نیروهای مصری ورود خودروهای فلسطینی به مصر را منع کردند. از سوی دیگر مقام‌های مصری روز پنجشنبه در مورد سفر خالد مشعل رهبر حماس به این کشور سکوت اختیار کردند. به گزارش رسانه‌های عرب قرار است در ملاقات خالد مشعل با عمر سلیمان رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر دو طرف در مورد شرایط مرزی غزه و مصر گفتگو کنند. در غزه سمی ابو زهری مقام حماس میگوید اولین ملاقات بین مقام‌های مصری و حماس صورت گرفته است و گفتگوها به گفته این مقام حماس بر کارگشایی از مشکلات جنبش و مسئله مرزها متمرکز بوده است. آقای زهری میگوید قرار است خالد مشعل و مقام‌های اطلاعاتی مصر ملاقات‌های دیگری نیز داشته باشند. مقام فلسطینی جزئیات بیشتری را در این رابطه فاش نکرد. در همین حال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز روز چهارشنبه به منظور گفتگو در مورد مشکلات مرزی غزه و مصر با رئیس جمهوری مصر ملاقات کرد. آقای عباس درخواست نیروهای حماس برای به دست گرفتن کنترل نقاط مرزی را رد کرد. محمود عباس تاکنون توانسته است حمایت اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای عرب را برای در دست گرفتن کنترل نقطه مرزی رفح کسب کند. با این حال مشخص نیست در حالی که نیروهای حماس در نوار غزه حاکم هستند، نیروهای فتح محمود عباس چگونه قادر خواهند بود کنترل نقطه مرزی رفح را در دست گیرند.
گزارشی بود از مهدی جاوید. سازمان بین المللی کارگری پیش بینی کرده است که 5 میلیون نفر در سال 2008 میلادی به دلیل کاهش رشد اقتصادی جهان بیکار شوند. اسوسییتد پرس در این مورد گزارشی دارد که امین بزرگمهر بخش هایی از آن را به اطلاع شما می رساند.
یک مقام دفتر امور کارگران سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد حدود 5 میلیون نفر در سراسر دنیا به دلیل کاهش رشد اقتصادی جهان احتمالاً بیکار خواهند شد. دوروتیا اشمیث یک اقتصاددان سازمان بین‌المللی کارگری میگوید شهروندان کشورهای توسعه یافته بیشتر متضرر خواهند شد، اما این وضع بر کشورهای در حال توسعه نیز تاثیر خواهد گذاشت. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان را 4.1% پیش بینی کرده که این رقم 0.3% کاهش داشته است. به گفته این اقتصاددان این سازمان پیش بینی اشتغال را بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است. دوروتیا اشمیث در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت پیش بینی نرخ 5 میلیون بیکاری که بر اساس رشد اقتصادی بالاتری تعیین شده بود افزایش خواهد یافت. این سازمان هفته گذشته گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن پیش بینی شده بود نرخ بیکاری از 190 میلیون نفر در سال گذشته به 195 میلیون نفر در کل جهان افزایش یابد. به گفته این اقتصاددان با توجه به اینکه صندوق بین‌المللی پول رقم رشد اقتصادی جهانی را کاهش داده، نرخ بیکاری نیز افزایش خواهد یافت. اما وی در ادامه افزود هنوز بسیار زود است که حکم کلی صادر کرد و به گفته وی باید رشد تک تک اقتصادها را نیز بررسی کرد. وی ادامه داد افزایش نرخ بیکاری بیشتر در کشورهای صنعتی و توسعه یافته خواهد بود. اما این اقتصاددان در ادامه مصاحبه اش گفت تعداد افرادی که زیر خط فقرند افزایش می‌یابد. صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارش تازه‌ای پیش‌بینی‌های قبلی خود را در مورد رشد اقتصاد جهان تصحیح کرد. پیش از این صندوق رشد اقتصاد جهانی را در سال 2008 55% پیش‌بینی کرده بود. به گفته یه سازمان بین‌المللی کارگری، رشد مناسب اقتصادی در سال 2007 موجب شد که نرخ بیکاری در کل جهان حدود 6% ثابت بماند.
گزارشی بود از امین بزرگمهر.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
دو نامزد باقی مانده جمهوری خواه برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008، سناتور جان مککین و میت رامنی، سه‌شنبه شب در یک مناظره تلویزیونی شرکت کردند. گزارشی از فیروزه خطیبی.
در این مناظره که توسط روزنامه لانجلس تایمز، شبکه تلویزیونی CNN و سازمان خبری پولیتیکو برگزار شده بود، سناتور مککین و میت رامنی که پیش از این در جریان انتخابات فلوریدا برخوردهای شدیدی با یکدیگر پیدا کردند، یک بار دیگر هر یک دیگری را متهم به عدم صداقت کردند. و در این جر و بحث داغ سیاسی، هر یک از این دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه کوشیدند تا از این راه توجه رای دهندگان ایالت کلیدی کالیفرنیا و 21 ایالت دیگر را که سه شنبه آینده به پای صندوق‌های رای خواهند آمد به خود جلب کنند.
We don't want them to lay in the weeds until we leave. That is the actual quote. And I'm sure fact checkers. It means a timetable.
سناتور مککین با سخنان هجوآمیز و نیشدار آقای رامنی را متهم ساخت که در گذشته خواهان کنارگیری ایالات متحده آمریکا از جنگ در عراق بوده است. در مقابل مککین خود را خواستار تشکل بیشتر قوای نظامی آمریکا و مقابله آنها با ستیزجویان و خرابکاران در راه پیروزی در این جنگ خوان که در نتیجه بنابر گفته آقای مککین این خواسته او امروز باعث تقلیل شدت خشونت‌ها در عراق شده است. آقای میت رامنی فرماندار سابق ماساچوست این اتهامات را سزاوار سرزنش خواند و گفت که به نظر او سناتور آریزونا آقای جان مککین با این اتهامات بی جهت بیش از هر چیز نقاط ضعف خود را به نمایش می‌گذارد، از جمله علاقه شدیدی که او به سیاست‌های روز واشنگتن و از جمله نکات منفی آن دارد. هرچند این مناظره به طور سمبولیک در کتابخانه رونالد ریگان برگزار شد، اما در طول مدت انجام آن میراث ریگان و جلوه‌های مثبت حزب جمهوری‌خواه تحت شعاع عکس‌العمل‌های مناظره کنندگان قرار گرفت. در یک مرحله منازعه لفظی میان مککین و میت رامنی مورد اعتراض شدید نامزد انتخاباتی دیگر مایک هاکبی قرار گرفت که به حاضران گفت من به اینجا نیامدم که شاهد دعوای این دو کاندیدا باشم، بلکه من هم باید در این مناظره بتوانم سهمی داشته باشم و عقاید و نظرات خود را ارائه بدهم. هر چهار نامزد انتخاباتی در مناظره شب گذشته در کتابخانه ریگان همسوی خود را با فرماندار کالیفرنیا آقای آرنولد شوارزنگر در ارتباط با جلوگیری از گسترش گازهای گرمخانه‌ای در ایالت کالیفرنیا و مقابله با مخالفت‌های دولت کنونی در پیشبرد آن اعلام کردند. آقای شوارزنگر که در این مراسم در کنار بانوی اول پیشین آمریکا خانم نانسی ریگان نشسته بود، قرار است به زودی حمایت خود را از سناتور جان مککین اعلام کند. امشب در لس آنجلس در محل کوداک تیاتر نامزدهای باقی مانده از حزب دموکرات باراک اوباما و هیلری کلینتون به مناظره خواهند پرداخت.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. امارات متحده عربی و قطر ماه آینده مانور مشترک نظامی در خلیج فارس برگزار می‌کنند. سفیر آمریکا در کابل ایران را متهم کرد برای شورشیان در افغانستان اسلحه فراهم می‌کند. سازمان دیدبان حقوق بشر از تساهل اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال رهبران مستبد در جهان انتقاد کرد. قیمت نفت در بازارهای آمریکا بیش از 2 دلار در هر بشکه کاهش یافت. آمریکا میگوید حضور نماینده این کشور در کنار وزیر امور خارجه ایران در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد به معنای تغییر سیاست این کشور نسبت به ایران نیست. 370 تن از شخصیت‌های ایران درباره تضعیف حاکمیت ملی هشدار دادند. هیئت نظارت بر مطبوعات علت لغو مجوز ماهنامه زنان را رویکرد تند فمینیستی این نشریه و تخریب وجهه بسیج اعلام کرد. در انفجار یک کارگاه نساجی در استانبول دست کم 19 نفر کشته شدند. و جمهوری لهستان خواستار همکاری دو جانبه نظامی با آمریکاست. شنوندگان عزیز، بخش بعدی